أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امید است خدای تبارک و تعالی قلبهای همه ما رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و نثار روح شهدا گذشتگان اموات، نثار روح شهدایی که دیروز در این حادثه به شهادت رسیدند و برای شفای مصدومان و مجروحان این حادثه صلوات عنایت کنید. آیات مربوط به جنگ احزاب در سوره‌ای که به نام احزاب است مورد بحث ما بود. از 73 آیه سوره احزاب 17 آیه‌ای که داریم بحث می‌کنیم، یعنی از آیه 8 به بعد، آیه 9 به بعد، اختصاص به موضوع جنگ احزاب پیدا کرده. عرض شد روزهای گذشته این جنگ فصل الخطاب بود. با شکست دشمنان در این جنگ دیگه تقریبا نبردهای اساسی تمام شد و مشرکان موضوع برچیدن اسلام و نابودی پیامبر و مقابله با اسلام رو کنار گذاشتن. به جای آن به دنبال مذاکره آمدن، به دنبال اینکه یه جوری کنار بیان با مسلمان‌ها. جنگ احزاب یا خندق یا حصار که هر سه اسم این جنگ هست، تمام معادلات نظامی رو برهم ریخت. 10,000 نیرو نتونن کاری بکنن، طبیعتاً تمام توانشون رو دشمنان از یهود، از خود مشرکین به کار گرفته بودن که این جنگ به شکست اونها منجر شد. حدود 13 تا شهید این جنگ مسلمان‌ها داشتند. حدود 4 یا 5 نفر از مشرکین کشته شدن و به هلاکت رسیدن، که یکی از شهدای مهم، یعنی شهدای مطرح جنگ احزاب که مجروح شد و بعداً به شهادت رسید، سعد ابن معاذ معروف است که پیامبر فرمود در تشییع او ملائکه شرکت کردند. ایشون از شهدای جنگ احزاب که مجروح شد و بعد از جنگ، بعد از مدتی به شهادت رسید. روزای قبل گفتیم این جنگ دو بعد داشت. یه بعد عادی و مادی، خب 3,000 تا مسلمون ننشستن که بگن خدا کمک کنه. بله، رفتن جلو، خندق کندن، هر 10 نفری 20 متر خندق کندن، اسلحه دست گرفتن، 1 ماه مقاومت کردن. این وظیفه ماست که تو هر کاری اول سبب و راه عادیشو بریم جلو. اما از اون طرف خدای تبارک و تعالی می فرماید ان تنصر الله ینصرکم، شما اگر خدا رو یاری کردید، دین رو یاری کردید، خدا هم به شما کمک میکنه، امداد غیبی میکنه. لذا 2 روز راجع به امداد غیبی صحبت کردیم که چگونه مسلمان ها تو این جنگ کمک شدن. من یکی دو تا نمونه دیگه‌ش هم براتون امروز بگم و بعد آیه بعدی رو معنا کنم. مثلا جابر ابن عبدالله انصاری میگه در این جنگ که مسلمونا خب روزها خندق میکندن، شبها میرفتن داخل مدینه استراحت میکردن، اما پیغمبر شبها هم میموند، یه چادری زده بود روی تپه‌ای، حتی شبم تمام این مدت ماه رمضان که این خندق کنده شد خودش در محل حضور داشت. جابر میگه یه روز با یه سنگ بزرگی مواجه شدیم که هر کاری کردیم امکان جابجاییش نبود. آمدم خدمت رسول خدا، حضرت فرمود یه ظرف آب بیارید. یه ظرف آب آوردم، حضرت دعایی خوندن، پاشیدن به این سنگ و این سنگ خورد شد، راحت شد، تکه هاشو از توی خندق بیرون بیاری. خب اینا ببینید، شما شنیدید حضرت موسی اعصاب دریا زد، دریا شکافت. ممکنه یک کسی به ذهنش برسه خب کل این خندق رو هم پیغمبر اینطور میکند، این همه مسلمان ها اذیت نمیشدن. نه، قرار نیست همه امور عالم از امداد غیبی حل بشه، از راه معجزه و کرامت و این راه ها پیش بره، خارق العاده باشه. نه، الذین جاهدوا فینا، شما تلاش بکنید خندق رو بکنید. خب الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما هم شما رو راهنمایی میکنیم. یا باز در نقلی دارد یک دختری تو این جنگ یه روز مادرش یه مش خرما بهش داد، گفت اینو ببر برای دایید، که در واقع خواهرش براش فرستاده بود. داییش عبدالله ابن رواحه است. عبدالله ابن رواحه از شهدای موته است که تو این جنگ شرکت داشت، آدم متدینی است، از اصحاب رسول خداست. گفت این یه مش خرما رو بر بده به دایید که دایید تو جنگ گرسنه میشه بخوره، باباش هم البته بود به پدرت. میگه آمدم خیلی شلوغ بود، خب 3000 نفر دارن خندق میکنن، هرچی گشتم نه داییمو پیدا کردم نه بابام رو، پیغمبر خدا رو دیدم. فرمود چی میخوای اینجا؟ گفتم این مادرم این یه مش خرما رو داده من بدم به داییم. فرمود بده به من. خرما رو گرفتن حضرت، داخل یک پارچه ریختن، فرمودن فریاد بزنید مسلمون ها بیان خرما بخورن. یه مرتبه همه دست از کار کشیدن، گرسنه بودن، شرایط سختی بود. البته طبیعتاً این اتفاق بعد از افطار افتاده، چون ماه رمضان خندق کنده میشه. جابر میگه دیدم رسول خدا از این ظرف به هر کسی یه مش خرما میده، به تمام این اصحابی که مراجعه کردن خرما میده. و من تعجب کردم چی تو این ظرفه که حضرت هرچی این خرما رو میده تمام نمیشه. یه مش خرما رو حضرت به صدها مشت تبدیل کرد. بله، اینا امداد غیبی است، بزرگان ما. حالا من فرصت نیست و الا داستانهایی از علما براتون نقل میکردم که گاهی این اتفاقات تو زندگیشون پیش آمده به اذن خدا. یا خود جابر میگه، اینم داستان سوم، میگه من یه گوسفند لاغری داشتم خانه، به خانوادمون گفتم پیغمبر خیلی تو این حفر خندق اذیت شده، اینو درست کن، یه گوشت خوبی بپز، سر میبریم کتفشو بپز، من پیغمبر رو دعوت کنم تو خانه، یه غذای خوب به پیغمبر بدم. گفت باشه. میگه این گوسفند رو قربانی کردیم و حالا آبگوش کردن، چیز دیگه ای پختم، همسرم پخت، من آمدم خدمت پیغمبر دعوت کنم. حضرت فرمود میایم، نفرمود میام. میگه من بدنم درزید، میایم یعنی همه اصحاب، یعنی همه این جمعیت. اومدم خونه، تا وارد شدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون. خانومم گفت کیه، کسی مرده؟ گفتم نه، آبرومون رفته، کاش من مرده بودم، الان این جمعیت بیاد خانه من چه کنم با اینا؟ گفت خب به حضرت میگفتی، اینقدر نیست قضا. فرمود روم نشد. پیغمبر آمدن به جابر فرمودن نگران نباش، اجازه بده قضا رو من میکشم. تمام این جمعیت و حضرت اینا خب یه چیزای غیر طبیعی است. بله این ظرف آبگوش، این دیزه، این قابلمه ممکنه 10 نفر رو تامین کنه، اما 2000-3000 تا آدم هم بخوای غذا بدی، اینا چیزایی است که تو ادبیات دینی ما، تو ادبیات عرفانی ما اسمش امداد غیبی است. بله برای حضرت موسی و قومش از آسمان مرغ بریان می آمد، این قیمتای گران بازار فعلی رو هم نداشت، مجانی براشون می آمد، من و سلوا می آمد. زکریا میگه من هر چی می رفتم برای حضرت مریم غذا ببرم می بینم کنار محرابش غذاست. سوره مائده دیگه قرآن می فرماید که این دختر متدین مؤمن صدیقه پاک از آسمان، اینا همه آیات قرآنه، اینا جای انکار نداره، خیلی طبیعیه که رسول خدا که برتر از همه انبیای الهی و اولیاست، بعد از خدا اولین شخصیت جهان خلقت، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بتونه یه همچین کارهایی که اینا کارهای ساده است انجام بده. خب آیه 10 این سوره خیلی نکتهش دقیقه، دقت کنید. خدا میفرماید وقتی این لشکر دشمن از شرق و غرب 10000 نیرو ریختن دور مدینه، دیروزم گفتم مسلمونا 3 دسته بودن، یه سری مؤمن محکم قوی استوار مثل امیرالمؤمنین، مثلا فرض کنید که سلمان، اینها خب روشنه، یه دسته مؤمنین متوسط بودن، مؤمنینی که حالا متوسط به پایین، که اینا واقعا مؤمن بودن ولی خب اون ایمان و اون اعتقاد رو نداشتن، انقدر استوار نبودن، اینا ترسیدن، وحشت گرفتشون، وای 10000 نیرو ریخته دور مدینه تمام زندگی ما رو از بین میبره. یه عده‌ای که منافقینی بودن که قاطی مسلمونا بودن که اونا هم خب طبیعیه میترسیدن. قرآن تو این آیه داره ترس این دسته دوم و سوم رو میگه، مخصوصا دسته دوم. ببینید میفرماید اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، ریخت دشمن دور مدینه من فوقکم، فوق از بالا منظور نیست، هلیکوپتر هواپیما نبوده که دشمن از بالا بیاد، یعنی بالای مدینه، فوق گفتن منظور اون قسمت شرق مدینه است، و من اسفل از پایین مدینه که قسمت غرب مدینه میشه، دشمن داره میاد. قرآن میفرماید اینایی که ترسیده بودن، آخه ترس یه جوری خودشو نشون میده دیگه، از کجا میفهمی شما یکی ترسیده؟ یا از چشاش میفهمی، یا از قیافش میفهمی، یا از رنگش میفهمی، یا از حرفاش میفهمی. 3 نشانه ترس اینا رو قرآن بیان کرده که همینو من امروز بحث میکنم. 1، و اذا ضاقت الابصار، چشما خیره شده بود، آدم ترسو دیدید چشمش دیگه این ور اون ور نمیره، به یک جا دوخته میشه مثل تعجب. ضاقه از زیق میاد، یعنی انحراف. اذا ضاقت الابصار، اینا از ترس چشماشون دیگه این ور اون ور نمیره، خیره شده بود. 2، و بلغت القلوب الحناجر، قلبشون به حنجرهشون رسیده بود، نه این قلب منظوره، همین که تو فارسی میگیم، یعنی جانشون به لبشون رسیده بود، داشتن قبض روح میشدن. ترس برادر مرگه، ترس اونقدر اینا رو گرفته بود چشا دیگه نمیچرخید، نفسام رسیده بود به این گلو، داشتن میمردن. این از نظر ظاهری. از نظر ظاهری رنگا تغییر کرده، چشما حرکت نمیکنه، جان رسیده به اینجا. و سومیش که این دیگه حالا به عنوان گناه محسوب میشه انشالله عرض خواهم کرد، و تظنون بالله ظنونا، سوء ظن به خدا پیدا کردن. چطور شد؟ خدا که میگه ان تنصر الله ینصرکم، پیغمبر که گفت نابود میشن دشمنا، ما خندق کندیم اینا دارن میان. سوء ظن به خدا، جان به لب رسیدن، چشمها از حرکت ایستادن، این 3 حالتی است که مسلم برای اون دسته دوم و سومه، نه برای دسته اول. این آیه امثال سلمان رو توصیف نمیکنه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، به همین مناسبت من یه بحثی تقدیم کنم راجع به ترس. ما 2 جور ترس داریم. یه ترس خوب داریم، خوف ممدوح که گاهی تو روایات و آیات بهش میگن خشیت. انما یخش الله من عباده العلماء. آدم از خدا به ترس خوبه. ولی من خاف مقام ربهی جنتان، دو تا بهشت بهش میدن. آدم از قیامت به ترس خوبه، یخافون از سوء الحساب، گناه نمی کنه. آدم از آینده خودش به ترس خوبه، اینا بد نیست. این سه تا. آدم از گناهاش بترسه، آدم از مرگ به خاطر معصیتش بترسه. اینا مثل اون راننده ایست که تو جاده از دوربین میترسه، خب تون نمیره، از پلیس میترسه، کمربند میبنده. این ترسا ترس خوبه، الان مورد بحث من نیست. اما یه ترسی داریم که تو روایات بیشتر بهش میگن جبن. این ترس، ترس منفیه، ترس بیخوده. آقا تو جبهه از دشمن بترس. الان آیاتشو میخونم براتون. از سرزنش افراد بترسی، میخوای ازدواج کنی بترسی از ورود به زندگی. ترسایی که منشأش، میخوای اولاددار بشی بترسی از این که خرجیشو از کجا بیارم. ازدواج کنی بترسی از این که روزی از کجا بیارم. درس بخونی دانشگاه بترسی از این که بمونم توش. نه، مؤمن، حدیث داریم سه چیز در مؤمن نیست: یکی ترس، یکی حرص، یکی بخل. اصلا بذارید یه جور دیگه بگم، چقدر زیبا فرموده امیرالمومنین. میفرماید سه چیز اگر در کسی بشه، در کسی باشه، این بدگمانی به خداست. میدونید سوء ظن به خدا حرامه، ما حق نداریم به خدا سوء ظن داشته باشیم. یکی از صفات اینا تو این جنگیم بود، سوء ظن به خدا داشتن. بدگمانی به خدا گناه بزرگی است، گناه کبیره است. بدگمانی به خدا معصیته. بدگمانی به مردم هم بده، ولی از همه بدتر اینه که آدم به خدا بدگمان بشه. خدا فرق گذاشته، خدا دعا ما رو مستجاب نمیکنه، اینا بدگمانیه به خدا. چرا ما رو اینطور امتحان کرده؟ مقایسه بکنه آدم. خوب دقت کنید روایتو. فرمود سه چیز نشانه بدگمانی به خداست، لذا از این ستا بپرهیزید: الجبن والهرس والبخل. یکی جبن، ترسیدن، یکی بخل یعنی بخیل بودن، یکی هم هرس. غرائز و سوئن یجمعها سوء الظن بالله. چقدر روایت دقیقه. اینا یک صفات زشتیه که زیر مجموعه بدگمانی به خداست. اگه کسی به خدا گمان خوش داشته باشه نمیترسه، حریص نیست، بخیل نیست، اینه که نه خمسشو میده، نه انفاق میکنه، نه دستش گشاده است، همش حرص میزنه. ان الانسان لیتقا، ترسوه. اینا ناشی از همینه. اهل بیت ما یکی از ویژگیشون شجاعت. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام عازم کربلا بودن، عازم کوفه بودن، تو مسیر یه آقای رو ملاقات کردن به نام عبدالله ابن مطیع. این داستان رو خوب گوش بدید، خیلی زیباست، شجاعت آوره. عبدالله ابن مطیع از کسایی است که تو بیابان مشغول کشاورزی بود. تا امام حسین رو دید به آقا عرض کرد: مَن الَّذِي اخرجک عن حرم جدک و حرم الله؟ چی باعث شده از دو تا حرم بیای بیرون، خانه خدا و خانه پیغمبر، مدینه و مکه رو ترک کنی بری عراق؟ چی باعث شده؟ اونم ایام حج. شما خونه خدا رو رها کردی، مدینه رو رها کردی، داری میری عراق. فرمود عبدالله ابن مطیع: بنی امیه مال ما رو خوردن، فدک رو گرفتن، اموال ما رو بردن، ما سکوت کردیم. بنی امیه آبروی ما رو بردن، عرض ما رو بردن، به امیرالمومنین سب میکردن، علی رو العیاذ بالله کافر میخواندن، نام علی جرم بود، به خاطر خدا صبر کردیم. الان دارن اسلامو از بین میبرن، من که نمیتونم ساکت بنشینم. یزیدی اومده سر کار که هیچی نمیشناسه. بله امیرالمومنین خلافتش هم غصب شد، به خاطر اسلام صبر کرد. گاهی انسان اهم و مهم میکنه، این قرار ولایت حضرت امیر فعلا فراموش بشه یا اصل اسلام، خب اصل اسلام بمانه بهتره، صدای اذان بمانه بهتر از اینه که اصل اذان از بین بره. سکوت کردیم، ولی این جمله رو به امام حسین گفت. این آدم ترسوی بود، گفت آقا نرید، من پیشنهاد میکنم این مسیر رو نرید، شما اگه بری کشته میشی، شما اگر بری شما رو میکشن، من از جد شما حالا یا از برادر شما، تو روایات زیاد بود شنیدم این مطالب. این آقایان عزیز، خواهران گرامی، این آیه رو براتون میخونم، حفظش کنید، تو کاراتون بخونید. این آیه آرامش میاره، این آیه ترس رو میبره، این آیه به شما میگه بی خود دغدغه نداشته باش. ایشالله خدا قسمتتون کن. نجف اشرف تو زیارت نامه حضرت علی میگید علی جان تو از اون کسایی بودی که ترس تو زندگیت نبود. لا یخافون فی الله لومت الله. آقا آیه 51 سوره توبه رو خوندن. خدا رحمت کنه شیخ طوسی در تفسیر تبیان نکاتی داره ذیل این آیه. فرمودن عبدالله ابن موسی این آیه رو گوش بده. لن یصیبنا. این آیه رو کسی حفظ کنه ترس رو میبره. این آیه پیام مهم میداره. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هیچی به ما نمیرسه مگر این که در علم خدا و در تقدیر خدا ثبت شده. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. ببینید آقایان، ما جبری نیستیم، ما نمیگیم شما اینجا خودتو پرت کن پایین بگو حتما خدا خواسته، شراب بخوره یک کسی بگه خدا خواسته، نه، آدم تمام وظیفه‌شو باید انجام بده. جنگ میره با سلاح بره، مسافرت میره با ماشین محکم بره، ازدواج میکنه تحقیق کنه. اما ترسای بی خود، حالا این دختر خانم تحقیق کرده، خواستگارو میشناسه، همه جوانب رو دیده، اما نکنه این آقا بعدن معتاد بشه، نکنه بعدن از دنیا بره، نکنه بیماری فلان بگیره. اینا که دست شما نیست، اونی که دست منه من انجام میدم. من امتحان دارم فردا، کنکور دارن دانش آموزان عزیز ما، حسابی درس بخونن، اما یه وقت تو دلش وسوسه میشه یه رو به امتحان مریض نشم، سر امتحان بینیم خون نیاد، حافظم از دست. اینا که دیگه دست شما نیست. لن یصیبنا الا ما کتب. اونی که کار شماست انجام بده، اونی که از دسترس شما خارجه توکل کن. به عبارت دیگر منظور از توکل انجام وظیفه، واگذاری نتیجه است. ما وظیفمون رو انجام میدیم، نتیجه رو واگذار. این آیه خیلی آرامش بخش. امام حسین این آیه رو خوندن، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنین مؤمنون. تو بعضی روایات هم داریم این آیه آخر سوره قمر، اون دوتا جمله دوتا کلمه آخرشو میخواید ترستون بریزه، شجاعت پیدا کنید، زیاد بگید یا ملیک و یا مقتدر. آیه آخر سوره قمر دیگه، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خدا ملیک، مالک همه چیزه، قصه چی میخوری؟ مقتدرم که هست. دو صفت مالکیت و قدرت خدا رو اگر ما درک کنیم نمیترسیم. دو صفت مالکیت و قدرت خدا رو اگر درک کنیم تو زندگیمون احساس منیت نمی کنیم. چرا اینقدر سفارش شده سوره ملک رو بخونید؟ سوره ملک تو قبرستان خوانده بشه عذاب از میت برداشته میشه. سوره ملک اگر کسی هر شب به خانه فشار قبر نداره. یکی از اسامی این سوره، سوره مانعه است، سوره منجیه است، یعنی آدمو از عذاب قبر نجات میده، مانع عذاب میشه. در روایت حتی داریم کسی سوره ملک رو زیاد بخونه از سوال و جواب قبرم معاف میشه. چرا؟ سوره ملک با این آیه شروع میشه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. دو تا صفت خدا رو اول سوره ملک روش دست گذاشته، یکی مالکیت، یکی قدرت. چرا خدا تو قرآن انقدر میگه مالکیت، قدرت، ملیک، مقتدر، بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر؟ آقایونی که با قرآن آشنا هستید نگاه کنید، خیلی خدا رو این دوتا صفت مانور میده. مالک همه چیز اونه، نترس، مال تو نیست اینا. قادر به همه چیزم خداست، برای چی ضعف میگیرتت؟ لذا قرآن در این سوره احزاب خطاب به رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرماید سه تا حالت توی بعضی از مؤمنین، حالا نمیگیم سست ولی متوسط، پیدا شد. یکی چشم از حرکت ایستاد، یکی نزدیک بود جان بدن، و یکی هم سوء ظن به خدا پیدا کردن. من دو تا نکته دیگه بگم و شما رو دعا کنم. یک، ترسای موهوم از کجا پیدا میشه؟ چرا بی خودی بعضیا غم میگیردشون، ترس میگیردشون، وحشت میگیردشون؟ ریشه ترس چیه؟ من سه چهار تا روایت رو یادداشت کردم، برای شما میخوانم، عنایت بفرمایید. اینها ریشه حزن و ترس مذمومه. مگه نمیگید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ اگه فرصت کنم دو سه تا راه مقابلشم براتون میگم. یک، ترس از کجا میاد؟ اولین عاملش حب دنیاست. اگر کسی خیلی وابسته بود به دنیا میترس، جبهه نمیره چون جونشو دوست داره، انفاق نمیکنه چون مالشو دوست داره. حب دنیا، ببینید حدیثش اینه، الرغبت فی الدنیا، امام صادق فرمود تورسو الهم و الحزن، وابستگی به دنیا هم و غم و حزن و ترس میاره. والا بهلول چرا نمیترسید؟ چون وابسته به دنیا نبود. سلمان چرا نمی... طرف میگه رفتم دیدن سلمان، دیدم یه کاسه‌ای داره، یه کوزه‌ای داره، یه قلمی داره، یه ورق اوراق نوشتنی داره، وسایل نوشتنی داره، و بازم لحظات آخر متاسف بود، فکر میکرد اموالش مثلا همینا براش وزر و وبال بیاره. استاندار بود، سالها استانداره، عرض میکنم که مدائن بود، هیچی نداشت، هیچی، خونه ساده. اینا خیلی مهمه. کسی میترسه حسب بشه، کنار بره، جبهه بره، انفاق کنه که وابسته به دنیاست. این استاندار ما، عرض میکنم پیغمبر، امیر المومنین و قبل از او هم بوده، زمان است امیر نبوده، قبل از او بوده، استاندار مدائن با این سادگی و زندگی. لذا از مرگ خوفی نداشت. آخرین لحظات آوردن جلوی قبرستان، یه سلامی به اموات داد، جواب اونا رو هم شنید، از دنیا رفت و به دست امیر المومن علیه السلام هم تو قبر گذاشته شد. چرا؟ برای اینکه وابسته نیست، حب دنیا نداره. مسئولین محترم نظام دقت داشته باشن، چرا امام، چرا قانون اساسی موضوع ثبت لیست اموال مسئولین رو مطرح کرد؟ امام رهبر کبیر انقلاب اول کسی بود که خودش لیست اموالش رو داد. ما نمیگیم سلمانوار زندگی کنید، نه، زندگی خوب داشته باشید، اما ثروت‌های هنگفت، حقوق‌های بالا، موضوعاتی که گاهی موجب رنجش مردم میشه، مردم رو به نظام بدبین میکنه، باید در این نکات توجه بشه، دقت بشه. مسابقه ثروت اندوزی بد بین مسئولان ما، مسابقه ثروت اندوزی برای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خوب نیست. همه رو میگذاریم، فرق نمیکنه. شما ببینید چه شخصیت هایی، من یه روز دیگه اشاره کردم، در سال گذشته از دنیا رفتند. چقدر حوادث همین امسال، سالهای قبل پیش آمد. کی توانست نارو به خودش ببره؟ وزر و وبال داره. حب دنیا حزن میاره، چون جدا شدن از این سخته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، اعلی الله مقامه الشریف، من مخصوصا از این بزرگان گاهی نقل میکنم که بدانید وضعیت این بزرگان ملموس بوده زندگیشون، یعنی کسایی بودن که شما دیدید اینها رو، هم عصر بودید. فرمودن یک آقایی بود، هم دوره من بود، اونم از علما بود، گفتن مریض شده در حال احتضاره، رفتم دیدنش، دیدم داره کفر میگه، داره کفر میگه، خدا رو انکار میکنه. آیت الله آزمای گلپایگانی کنه، هر چه سعی کردم به او القا کنم لا اله الا الله بگه، یاد خدا کنه، گفت نه العیاذ بالله، زبونم نمیچرخه این حرفو بزنم. فهمود گفت خدا ظالم، العیاذ بالله، چرا به من زندگی داده، مال داده، اموال داده، بچه داده، حالا که الان موقع بهره برداری داره منو میبره. ببینید اینطور گاهی ممکنه انسان وابسته بشه که به حالت کفر. خدا رحمت کنه مرحوم آتشه قباس قمی اعلی الله مقامه و شریف، آقازادهشون میفرمود بابام تو بستر افتاده بود در حال احتضار، منو صدا زد گفت پسرم این کتابی که تو این تاخچه است ببر از اتاق بیرون. بودم بابا این کتاب عب داره، کنار بیمار یا محتضر اگه کتاب باشه عب داره. فهمود نه، من این کتابو خیلی دوستش دارم. این کتابو تازه ایشون نوشته بود، ظاهرا همین انوار البهیه است که شرح حال 14 معصومه. میترسم شیطان به این وسیله منو بی ایمان از دنیا ببره. مالداری بد نیست، وابستگی بده، اسیری بده، و الا کسی امیر دنیا باشه بد نیست. این یک عامل ترس، حب دنیا. دوم، روایت داریم چشم داشته به مال مردم. اگر آدم هی نگاه کرد به بالا دستش، ای چه خونه ای، چه ماشینی، حدیث شو بخونم براتون، من نظر الى ما فی عید ناس طال حزنه. آدمی که هی نگاه میکنه به بالا دستش، به اونایی که بهتر از اون وضعشون، هی قصه میخوره، هی اندوه میگیردش، نگرانی میگیردش. سوم، تو روایات داریم کوتاهی در عمل. آمد خدمت امام پیغمبر خدا، گفت یا رسول الله من از مرگ میترسم. فرمود وضعت چطوره؟ گفت وضع مالیم خوبه. فرمود چیزی برای اون عالم فرستادی؟ گفت نه. گفت برای همینه میترسم. اگر پول تو اونور فرستاده بودی، شما الان مشهد خانه داشته باشی، زود حرکت میکنی میری، چون نگران جا نیستی، میگی اونجا جا دارم، بلیتم دارم، پولم دارم. آدمی هم مسافرت میترسه که نه جا داره، نه پول داره، نه بلیت. اگر جا داشته باشی تو قیامت، تو برزخ که ترس نداری. فرمود برو مالتو انفاق کن. قصر، روایت شو براتون بخونم، من قصر فی العمل ابتلی بالهم. کسی که کوتاهی کنه در عمل، این طبیعتاً ناراحت، قصه میخوره، ترس داره، نگرانه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ترس و نگرانی دو جوره. یک ترس منطقی است از خدا، از معاد. قرآن میفرماید از اعمال، از سوء عاقبت. آدم دائما از عاقبت خودتون بترسید، اشکال نداره، این صفت مؤمنه. لا یزال المؤمن خائفا من سوء عاقبته. دائما انسان از معاد بترسه، اشکال نداره، اقلا احتیاط میکنه. اما ترسای موهوم و بیخود، ترس از شهادت، ترس از انفاق، ترس از فقر، ترس از ازدواج، نه. الان حج داره برگزار میشه، خب متاسفانه تو این فضاهای مجازی خیلی بعضی تبلیغات میکنن، ای آقا چرا بریم پول بدیم به فلانیا. من بعضیشون عرض میکنم شما یک دوره تاریخ اهل بیت رو ببینید، تمام این حجی که اهل بیت ما رفتن در زمان ظالم بوده، بدتر از آل سعود. عبدالملک مروان سر کار بوده، امام سجاد مکه رفته. عبدالملک مروان قاتل چند هزار شیعه است. جوان شیعه رو سر میباریدن جلوی او، دست و پا میزد، او قضا میخورد. یه همچین آدم خبیثی است، حجاج فرماندار اوه. امام هادی علیه السلام زمان متوکل عباسی خبیث که اعتقاد به هیچی نداشت. حالا آل سعود هم خیلی خبیثن، خدا ریششون انشالله بکنه، اما ظاهر رو رعایت میکنن. مثلا اول علی ظاهر میگن ما نماز میخونیم، حرم میایم، مثلا مرتکب متوکل ظاهر هم رعایت نمیکرد، جلو جمع شراب میخورد. عبدالملک مروان شراب میخورد. خب در این زمان اینا حج دست اینا بوده، امیرالحاج و اینا میفرستادن. زمان موسی بن جعفر علیه السلام هارون الرشید بوده، مگه حج شوخیه؟ نباید تعطیل بشه، خانه خدا به هیچ قیمتی نباید تعطیل بشه. بله مسئولین موظفن امنیت رو برقرار کنن، میگن امنیت رو برقرار کردیم، میگن امسال سال آرامی است، نکنه دوباره فلان بشه، این دیگه ترس بی خوده. بله، بدون مذاکره، بدون قرارداد، بدون تضمین نباید ظاهر ببرن. میگن این کارو کردیم. حالا که اما حادثه های غیر مترقبه چه میدانیم؟ مگه شما همین روزا دیروز یه هواپیما افتاد، عده‌ای از بین رفتن، عده‌ای تو این حادثه تروریستی اونم مجلس شورای اسلامی به شهادت رسید، اینا دیگه قابل پیش بینی نیست. لذا عوامیت گاهی به خرج نده انسان. تو این فضاهای مجازی بعضیا تعجب میکنه، اینا یا مسئله بلد نیستن یا خودشونو میزنن به نادانی. آقا پولشو بدید برای دخترها جهیزیه بخرید، کسی حج به گردنش باشه، مستطیع باشه، امکان رفتن داشته باشه، نره. در روایت داریم موقع جان دادن بهش میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی، مسلمان از دنیا نمیره. خب الان میدونید زمینه حج برای خیلی ها فراهمه، حتی بعضی عزیزان انقدر پول دارن که فیشهای آزاد تهیه کنن برن، یعنی نرفتن قبلا، مستطیعن، استطاعتشون. من نمیخوام مسئله شرعی بگم پا تو کفش آجاهای فلازاده و وحیدپور رو اینها کنم، نه، ولی بپرسید از دفاتر. گاهی طرف 100 میلیون 200 میلیون پول داره، خب الان با یه مبلغ 1/5 این میتونه فیش تهیه کنه بره، اگر استطاعت باشه. اینا مشکله، نگو سالهای بعد، کی از سالهای بعد خبر داره؟ عزیزانی که گردنشونه، بله بعضیا رفتن حج دومه، خب بذارن بقیه بره، بعضیا سومه چهارمه همینطوری میخوان مستحب، اون بحث دیگری است. اما حج یک بار در عمر برای مستطیع واجبه. نباید ترسهای موهوم، عرض کردم عقل حکم میکنه انسان همه جوانب رو بسنجه، اما این روایت، من این روایت رو بخوانم و بحث رو جمع کنم. فرمود امام صادق، فرمود گفتن آقا شما چرا نمیترسی؟ فرمود انکانه، ببینید روایت رو، انکانه کل شیئن به قضاء الله فالحزن لماذا، اگر همه امور به قضای الهیست من برای چی نگران باشم؟ عرض کردیم ما جبری نیستیم، باید تمام تمهیدات و وظایف رو انجام داد، اون چه که وظیفه است انسان باید تلاش کنه، اما ترسهایی که منشأ عقلایی نداره باید دور بشه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آیه بعد راجع به امتحانه، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. این ابتلا و زلزال که منظور آزمایش، معناش چیه؟ انشاءالله روزهای آینده محضر شما تقدیم میکنم. خدایا امتحانهای سخت از ما مگیر، خدایا خوف از خودت، یاد خودت رو بر دل ما حاکم بگردان. ترس و اندوه و هم و حزن بی مبنا و بی مورد رو از دلهای ما دور بگردان. نمونه نترس بودن و شجاعت در اصحاب ابی عبدالله روز عاشوراست. تازه اصحاب امام حسین تو روایت دارد روز عاشورا کار که به هم میپیچید، دشمن حمله جمعی میکرد، بالاخره یه مرتبه اوضاع خراب میشد، به هم میگفتن انظروا الی الحسین لا یبالی من الموت، یه نگاه به امام حسین بکنید از اون روحیه بگیرید، ببینید از مرگ نمیترسه. یعنی خود امام حسین عقربه روحیه بود روز عاشورا، خود ابی عبدالله روز عاشورا قطب نمای روحیه بود. افرادی مثل عابس، مثل حبیب، مثل مسلم ابن اوسجه، این شجاعا وقتی کار به هم میپیچید میگفتن یه نگاه به امام حسین بکنید آرام میشید. انظروا الی هذا الرجل، خودش فرمود، فرمود نمیترسم و واقعا هم نمیترسید. ابی عبدالله علیه السلام وقتی حمله میکرد به دشمن، گویا همه دشمن رو یک نفر میدید، مثل ملخهای پراکنده از مقابلش میگریختن. این شجاعت در اثر ایمان و باور دینی است. در آستانه شب جمعه دوم ماه مبارک رمضان قرار داریم، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. ما همینجا از کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه دلها رو روانه میکنیم کنار مزجع شریفش، همه با هم سلام میدیم به ابا عبدالله. السلام علیک
يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
یه بار دیگه به نیت اموات گذشتگان شهدا امام عزیز السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی زبان حال همه شما اینه خوشا بر من که دل دارم حسین است به محشر یاور و یارم حسین است. ابی عبدالله ما که به اعمالمون نمیتونیم به بالیم، ما کول بار گناهیم، اما حب شما رو داریم. خوشا بر من که دل دارم حسین است به محشر یاور و یارم حسین است. سر و جانی ندارم در دو عالم که در عالم مدد کارم حسین است. آقای من ای زبان حال هممونه، خوشا آن تشنه کامی که از ره مهر به وقت مرگ سقایش حسین است. خوشا آن تشنه کامی که از ره مهر به وقت مرگ سقایش حسین است. گوهر افطاری آب آوردم خدمت امام سجاد، کنیزش گفت غذا آوردم خدمت امام سجاد. هوا تاریک می شد، شب می گذشت، می آمدم می دیدم آب رو زمینه، غذا رو زمینه. آقا داره گریه می کنه، آقا چرا افطار نمی کنید؟ مگه تشنه نیستید؟ چرا آب نمی خورید؟ می فرمود چگونه آب بخورم در حالی که قتل ابن رسول الله عطشان، پدرم رو جلو چشمم با لب تشنه سر بریدن، قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو گرسنه سر بریدن. اونقدر این مصیبت بر امام سجاد سخت بود که رو منبر شامم گفت، فرمود مردم من پسر اون کسیم که او رو با لب تشنه سر بریدن. وقتی هم بابا رو تو قبر گذاشت صدا زد ابتا بابای من پدرم، همه مصیبتات یادم بره یادم نمیره. قتلوک و من شرب الماء منوک، کشدندت اما آب به لبات نرسندن، تو رو با لب تشنه به شهادت رسندن. شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بالحسین و اولاده یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. حضرتش را از ما راضی و خوشنود بگردان. شر اجانب، شر دشمنان، شر توطئه آفرینان به خودشون برگردان. خدایا این امنیت و برای این کشور اسلامی حفظ بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای حادثه تروریستی دیروز، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا عمر مقام معظم رهبری به بلندای آفتاب طولانی بگردان. نفوذ کلام به او عنایت بفرما. مسئولین ما، مردم ما رو عامل به سخنانش قرار بده. به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانهای ما رو اشتغالشون، ازدواجشون رو فراهم بفرما. عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان. خدا ریشه این رکود، فقر، گرانی، اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت مرگ و زندگی ما رو، مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده. به نبی و آله صلوات عنایت.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی